رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
تو خیلی از انقلابای جهان اتفاقای خشن زیادی میفته، مخصوصا اگه یه عده‌ای بخوان علیه اون انقلاب کودتا هم بکنن. بعد انقلاب ایران هم یه عده‌ای میخواستن غیر از سران انقلاب تا چند میلیون نفر رو حتی بکشن. وقتی این کودتای خطرناک کشف شد 500 نفر دستگیر شدن. هر جای دنیا بود سخت‌ترین مجازاتا رو برای اینا تعیین می‌کردن. شاید براتون جالب باشه که بدونید سرنوشت اینا چی شد و سر خانواده‌هاشون چه بلایی اومد.
و اون مرکزی هم که جوان های ما رفتن گرفتن مرکز جاسوسی و مرکز توطئه بود.
ایران because of the great leadership of the Shah is an island of stability in one of the more troubled areas of the world.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و قسمت نهم پادکست تسخیر سفارت رو تقدیمتون میکنم. این مجموعه روایتگر ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در تهرانه. تو قسمت نهمم قرار داستان یک کودتا رو بگیم، کودتایی که قرار بود یک سال و نیم بعد از انقلاب سال 57 و به کمک آمریکایی‌ها و بعثیا اجرا بشه. اینم بگم که تولیدات رادیو مناهج فقط و فقط با حمایت مالی شما ادامه پیدا میکنه. همین جمع شدن بچهای گروه ما از پژوهشگرا بگیرید که باید این مطالب رو از منابع مختلف پیدا بکنن و توی یه سناریوی جذابی بریزن، تا بچهای فنیمون که اینا رو به بهترین شکل باید درست بکنن و جذابترین حالت رو به شما ارائه بدن، همه و همه با حمایت شما شکل میگیره و پیش میره. اگر دوست دارید که شما هم سهمی توی این تولیدات داشته باشید، اگر از ایتا یا کست باکس دارید میشنوید به کپشن همین پست مراجعه کنید. اگر هم از سایت ما دارید میشنوید به بخش حمایت از مناهج برید. بهمن ماه سال 57 دولت شاپور بختیار آخرین نخست وزیر حکومت پهلوی سقوط کرد. از اون موقع به بعد بختیار یه زندگی مخفیانه رو شروع کرد. چند ماهی رو توی مخفیگاه‌های مختلف توی تهران زندگی کرد و نهایتاً موفق شد که با یه گذرنامه جعلی و تغییر چهره از کشور خارج بشه. 9 مرداد سال 58 خبرگزاری رویتر اعلام کرد که شاپور بختیار وارد پاریس شده. همون روزم بختیار یه مصاحبه کرد و اعلام کرد که با طرفداراش توی ایران هنوز در ارتباطه. خیلی سریع هم دفترش رو تو پاریس را انداخت و یکی از مهمترین تماسایی که همون روزای اول برقرار کرد با دوست قدیمی خودش یعنی سرلشکر حبیب الله مخاطب رفیعی بود. مخاطب رفیعی غیر از اینکه با بختیار فامیل بود و دوست قدیمی هم بودن، آخرین وابسته نظامی ایران تو واشنگتن هم بود که بعد از پیروزی انقلاب تو همون آمریکا مونده بود. این سرلشکر رفیعی خیلی آشناهای زیادی هم تو ارتش آمریکا داشت، همکار و منبع سازمان CIA هم بود. تو مکالمه‌های داخلی این سازمان اسم رمزش استیپپر 1 بود. بختیار ازش خواسته بود که به پاریس بره با بختیار ملاقات بکنه تا بتونه رابطه بختیار و دولت آمریکا یا CIA بشه. مخاطب رفیعی هم 3 تا 6 مهر 58 به پاریس رفت و از طرف CIA به بختیار گفتش که فعلا امکان پشتیبانی مالی رو نداریم، اما اونا من رو به عنوان رابط با شما معرفی کردن. بین دوروبریای بختیار فقط مخاطب رفیعی نبود که با CIA همکاری می‌کرد. دکتر عبدالرحمن برومندم که عضو قدیمی جبهه ملی بود و تو پاریس به عنوان دستیار و مشاور نزدیک بختیار فعالیت میکرد، منبع CIA بود. عبدالرحمن برومند تو شهریور سال 58 با جوزف سالتسمن که قبلاً رئیس پایگاه CIA تو اصفهان بود جلسه داشت. یعنی بختیار و اطرافیاش قبل از این که بخوان همکارایی رو پیدا بکنن، اول سراغ CIA رفتن. برای اینکه چیکار کنن؟ برای اینکه طبق گفته بختیار یه عملیاتی رو با هم اجرا بکنن، عملیاتی که بختیار پیش بینی کرد که 5 ماه طراحیش طول بکشه. مامورای CIA تو همون شهریور سال 58 همزمان با احیای کانال‌های ارتباطی خودشون با شاپور بختیار و اطرافیاش مذاکره‌های دیگه‌ای رو هم شروع کرده بودن. اونا این بار سراغ ارتشبد غلامعلی اویسی رفته بودن، فرماندار نظامی تهران تو روزهای قبل از انقلاب اسلامی. CIA برای اینکه با تیمسار اویسی ارتباط بگیره، منصور رفیع‌زاده رئیس نمایندگی ساواک تو واشنگتن رو سراغش فرستاده بود. تو همون روزای اول شهریور 58 بود که هاوارد هارت با یه مأمور دیگه CIA با ارتشبد اویسی ملاقات کردن. اویسی اونجا به مأمور CIA گفته بود که نماینده‌های بختیار باهاش تماس گرفتن و از اون برای شرکت تو جلسات پاریس دعوت کردن. تو همون جلسه گفته بود که من بعضی وقتا با مقامات اسرائیلم ملاقات می‌کنم. خیلی از مسئولای نظامی و سیاسی حکومت پهلوی که از کشور فرار کرده بودن معتقد بودن که تنها کسی که میتونه کودتای نظامی بکنه تو ایران ارتشبد اویسیه. فقط اونه که مرتبطای زیادی هنوز تو ارتش ایران داره و میتونه یه عملیات موفق رو طراحی و اجرا بکنه. آمریکایی‌ها هم به خاطر همین تعریفایی که از اویسی شنیده بودن تلاش میکردن تا بختیار و اویسی رو با هم پیوند بزنن. اما این کار واقعا کار سختی بود. چرا؟ چون آمریکایی‌ها میدونستن که خیلی سخته که ملی‌گراها بتونن با سلطنت طلبا کار بکنن. اونا تا قبل از زمستان سال 57 اپوزیسیون هم دیگه بودن. اما الان باید به عنوان یه متحد کنار هم علیه نظام انقلابی جدید ایران همکاری می‌کردن. این نسخه هم برای سلطنت طلبا خیلی سخت بود اجراش، هم برای ملی‌گراها. اما آمریکا یه همچین چیزی ازشون می‌خواست. حالا چرا دولت آمریکا با وجود این اختلافایی که این دوتا گروه با هم داشتن اصرار داشت که بختیار و اویسی با هم کار بکنن؟ ببینید، تو اون سالا بدنه اپوزیسیون ایرانی که خارج از کشور بودن اکثرا توی فرانسه و انگلیس و آمریکا متمرکز بودن. اینا کلا دو تا طیف اصلی داشتن. یه طیف نظامیا و امنیتیا بودن که افسرای ارتش و مدیرای ساواک توشون بودن. طیف دوم آدمای سیاسی بودن که اینا مدیرای عالی رتبه حکومت پهلوی بودن. اینا هر کدوم متعلق به گروه‌های مختلفی بودن، یعنی دیدگاه‌های مختلف و خواستگاه‌های متفاوتی داشتن. طیف نظامی امنیتی رو اکثرا سلطنت طلبا تشکیل داده بودن که اینا دنبال احیای نظام پادشاهی بودن. اما اون طیف سیاسی که تو دوره پهلوی رگه‌های ناسیونالیستی داشتن، خودشون دنبال رسیدن به قدرت بودن. حالا که وضعیت طوری بود که محمد رضای پهلوی نمیتونست محور وحدت اینا باشه، آمریکا چاره‌ای نداشت جز اینکه این دوتا گروه رو به زور کنار هم بشونه، یعنی یه وحدت دستوری درست بکنه. یه گزارشی از اختلاف این دوتا طیف تو اسناد وزارت خارجه بریتانیا هست. اونجا میگه که دوتا تفاوت بنیادین بین گروه بختیار و گروه اویسی دیده میشه. یکی راهبرد تصاحب قدرت، دومی شکل حکومت بعد از کودتا. یعنی اویسی میخواد قدرت رو با کمک افسرای نظامی به دست بیاره، اما بختیار همچین اعتقادی نداره. دومی این که اویسی معتقده که بعد از کودتا یه شورای نظامی باید کشور رو اداره بکنن، اما بختیار یه حکومت غیر نظامی میخواد تشکیل بده. خلاصه این که دو تا گروه نچسب قرار بود با هم همکاری بکنن. میخواستن یه کودتا طراحی و اجرا بکنن. شهریور سال 58، یعنی همون روزایی که بختیار تلاش میکرد با CIA ارتباطش رو برقرار بکنه، تلاشهایی برای ارتباط با بعثی‌ها هم انجام داد. ارتباطات بختیار با صدام به واسطه انگلیسی‌ها انجام شد. تو گزارش سفارت بریتانیا تو بغداد هست که روز 6 شهریور 58 ملاقات مهمی توی بغداد بین لورد جورج براون وزیر امور خارجه اسبق بریتانیا با صدام و حامد الوان که اون موقع رئیس جمهور و وزیر امور خارجه عراق بودن برگزار شد. جورج براون از طرف بختیار به بغداد رفته بود تا از بعثی‌ها تقاضای کمک کنه. براون به صدام گفته بود که یک گروه از ملی‌گراهای ایرانی دارن یه تشکیلاتی رو راه میندازن. آیا بغداد تمایل داره که با اونا همکاری بکنه؟ صدام گفته بود که من با 3 شرط حاضرم باهاشون همکاری بکنم. اولا اینکه آمریکایی‌ها این وسط هیچ نقشی نداشته باشن، چون از نظر ما آمریکایی‌ها خیلی آدمای آبزیرکایی هستن. دوم این بود که هدف این گروه برگردوندن شاه نباشه. سومی هم این که خاک عراق به عنوان پایگاه بختیار قرار نگیره. بعدش هم تو مهر ماه دختر بختیار به عنوان نماینده بختیار با نماینده صدام حسین ملاقات کرد. چند وقت بعدم خود بختیار یه ملاقات 3 ساعته با برزان تکریتی رئیس سرویس اطلاعاتی عراق داشت. عراقیا به بختیار قول داده بودن که همکاری کامل باهاش داشته باشن. اونا هم از حکومت غربگرای شاه بعدشون میومد، هم از حکومت اسلامگرای جمهوری اسلامی. آمریکایی‌ها از یه جایی به بعد که دیدن عملیات بختیار خوب داره پیش میره، نقش نقششون رو توی این ماجرا بیشتر هم کردن. اونا بعد از اینکه سفارت آمریکا توی تهران تسخیر شد، روابطشون با بختیار از یه سری روابط غیر مستقیم تبدیل به روابط مستقیم شد. توی یکی از گزارش‌های CIA در مورد ائتلاف بختیار اومده که هدف ائتلاف بختیار یا به تعبیر افسرهای CIA گروه پاریس، سامان دادن یه دولت غربی جدید تو ایرانه. تو ادامه گزارش هم اومده که گروه پاریس یا همون ائتلاف بختیار ارتباطات سطح بالایی با دو تا دولت عربی خلیج فارس دارن. این دو تا دولت عربی قرار حامیای مالی کودتای بختیار باشن. میدونید اون دو تا کشور کدوما بودن؟ یکی دولت بعث عراق که وضعیتش مشخصه، دومی هم دولت سعودی. اون موقع یه اسکای رادیویی هم راه انداخته بود که سخنرانیاشو توش پخش می‌کرد. بختیار به افسر CIA گفته بود که من نگران روابطم با ارتش بود غلامعلی اویسی ام. اویسی با اینکه یه نظامی لایقه، اما ارتباطاتش با بعضی از سلطنت طلبا و حتی خواهر شاه بعداً برام دردسر می‌خواد بشه. افسر CIA از بختیار پرسیده بود که بالاخره خواسته شما از دولت آمریکا چیه؟ بختیار هم گفته بود که ما دوتا خواسته داریم. یکی اینکه دولت آمریکا از بقیه دولت‌های همسو بخواد که از ما پشتیبانی بکنن و ما رو پوشش رسانه‌ای بده. دوم اینکه شاه سابق و هواداراش رو از ائتلاف پاریس دور نگه داره. همه این مرزبندی‌ها و فاصله گذاری‌های بختیار با سلطنت طلبا نشون میده که اون کودتا یک کودتا برای بازگشت سلطنت نبود. اونا می‌خواستن یه نظام به ظاهر دموکراتیک و نزدیک به آمریکا روی کار بیارن. نهایتاً بعد از کلی مذاکره، شورای امنیت ملی آمریکا به این جمع‌بندی رسید که دولت آمریکا باید از ائتلاف پاریس پشتیبانی بکنه. حالا آمریکایی‌ها قرار بود برای این کودتا چیکار بکنن؟ ببینید، بودجه‌ای که CIA برای عملیات‌های خارجیش داشته فقط برای جمع‌آوری اطلاعات بوده. مگر اینکه رئیس جمهور بگه که آقا یه عملیات اطلاعاتی ضروریه، بعد اگر محدوده و شرح این عملیات رو به اطلاع کنگره میرسوند، میتونست با موافقت کنگره یه بودجه‌ای به این کار اختصاص بده. جیمی کارتر 6 دی 58 ضرورت این عملیات رو به اطلاع کنگره رسوند. تو نامه‌ای که کارتر برای کنگره نوشته اینطوری اومده که ما باید یه سری عملیات‌های تبلیغاتی و سیاسی و اقتصادی توی ایران انجام بدیم تا شاهد تأسیس یه رژیم مسئول و دموکراتیک توی این کشور باشیم. کارتر از کنگره خواسته بود تا اجازه بدن که با رهبرای اپوزیسیون ایرانی تماس برقرار بشه تا بتونن یه دولت غربگرا رو تو ایران سر کار بیارن. کنگره با این نامه و درخواست کارتر موافقت کرد و اینجوری دست CIA برای حمایت از ائتلاف بختیار باز شد. تا اینجای پادکست چی گفتیم؟ گفتیم ستاد این کودتا دو تا رهبر ایرانی داشت و دو تا حامی خارجی. رهبرای ایرانی دکتر شاپور بختیار و ارتش بود غلامعلی اویسی بودن که اینا با هم تعارض ماهوی داشتن، خیلی با هم فرق می‌کردن. یکی دموکرات بود، یکی سلطنت طلب. این اختلاف تو مبانی نظریشون، تو شیوه گذار و ساختار حکومت آینده هم اختلاف داشتن. بختیار میگفت تو دوران گذار باید یه حکومت غیر نظامی داشته باشیم، اویسی میگفتش که نباید حکومت نظامی باشه. تصویری هم که اینا از حکومت آینده داشتن با هم فرق میکرد. اویسی دنبال برگردوندن سلطنت بود، اما حکومت مطلوب بختیار یه حکومت شبه دموکراتیک بود. حالا غیر از اینکه رهبرای اپوزیسیون با هم تعارض داشتن، حامیای خارجیشون هم با هم ناسازگار بودن. چون این ائتلاف پاریس هم از دولت عراق خواسته بود بهش کمک بکنه، هم دولت آمریکا، و اینا هر کدوم برای دو تا بلوک متضاد بودن. اصلا چش نداشتن همدیگه رو ببینن. دولت بعث عراق یه حکومت چپگرا بود، توی بلوک شرق تعریف میشد، اما آمریکایی‌ها مال بلوک غرب بودن. عراق میگفتش که توی این کودتا هر اتفاقی که میفته آمریکایی‌ها برنگردن. آمریکایی‌ها هم نگران بودن که حکومت بعدی بیفته دست چپگراها. خلاصه یه جمع ازدادی این وسط بود. رفته رفته هم این تعارض بالا گرفت و اپوزیسیون تصمیم گرفتن که راهشون از هم جدا بکنن. بختیار 24 و 25 فروردین 59 مخفیانه به بغداد سفر کرد و با صدام حسین یه سری مذاکرات داشت. صدام سعی کرد که بختیار و اویسی رو آشتی بده. از اون طرف هم بختیار تلاش کرد که صدام از اویسی بترسونه. گفت اگه اویسی موفق بشه و این نظامیا روی کار بیان، نظامیا از آیت الله خمینی حمایت میکنن ها. نهایتا هم این دوتا، یعنی بختیار و اویسی، از هم جدا شدن، اما هر دوشون حمایتای عراق و آمریکا رو داشتن. بختیار همون ماهایی که درگیر دریافت حمایت از آمریکایی‌ها و بعثیا بود، تشکیلات کودتاش رو هم داشت شکل میداد. بین خرده گروهایی که میتونستن کودتا رو اجرا اجرایی بکنن، دو تا گروه از بقیه توانمندتر بودن. یکی جبهه اتحاد ملی ایران بود، اون یکی هم سازمان نجات قیام ایران بزرگ بود که به اختصار میگفتن بهش نقاب، و اصلا به این کودتا میگفتن کودتای نقاب. اسم اون سازمان رو یه بار دیگه بگم، نجات قیام ایران بزرگ. حالا نقشه اصلی کودتای نقاب چی بود؟ ببینید، یه هدف اصلی اینجا بود که فتح تهران بود. از نظر اونایی که کودتا رو طراحی کرده بودن، تغییر قدرت توی شهرستانا تابع پایتخته. اینا میگفتن اگر تهران سقوط بکنه، بقیه هم نگاهشون به تهرانه، اونا هم از تهران پیروی میکنن. الگوشون هم دقیقاً اتفاقی بود که توی کودتای 28 مرداد سال 32 افتاده بود، اونم این شکلی رقم خورده بود، یعنی اول تهران فتح شده بود. خب حالا تهران رو از کجا میخواستن فتح بکنن؟ یعنی مبدأ کودتا کجا بود؟ اونا میگفتن که اون مبدأ، اون شهری که قرار کودتا رو از اونجا شروع بکنی، باید چند تا ویژگی داشته باشه. یکی اینکه نزدیک پایتخت باشه، دوم اینکه جنگنده‌های ارتش توش باشن، سوم اینکه عناصر مستعد و قابل جذبی رو اونجا بشه پیدا کرد، چهارم اینکه رهبرای عملیات هوایی کودتا حد اکثر آشنایی رو با پرسنل اونجا داشته باشن، پنجم اینکه خارج از شهر باشه اونجا، چون اینا احتمال میدادن اگر داخل شهر بخوان شروع بکنن، مردم غیر نظامی با کودتاچیا درگیر بشن، و خب اگه یه تعدادی از غیر نظامیا کشته میشدن، کودتا شانس پیروزی نداشت. حالا همه این 5 تا شرط، همه این 5 تا ویژگی توی پایگاه سوم شکاری همدان پیدا میشد، پایگاهی که تو دوره پهلوی اسم شاهروخی بود. کودتاچیا هم وقتی میخوان اسم کودتای نقاب رو بیارن، بهش میگن قیام شاهروخی. سال 58 اسم این پایگاه به اسم شهید محمد نوژه عوض شد، به خاطر همین این ماجرا به کودتای نوژه معروفه. پایگاه شهید نوژه هم 60 کیلومتری همدان بود، هم بعد از پایگاه مهرآباد نزدیکترین پایگاه شکاری به تهران بود. مهمتر از همه اینا که یه تعدادی از سران کودتا اونجا خدمت کرده بودن و جزئیات این پایگاه به خوبی میشناختن. حالا طرحی که قرار بود اجرایی بشه چی بود؟ یعنی نقشه‌شون چی بود؟ طبق برنامه کودتا قرار بود که پایگاه شهید نوژه تو ساعت‌های اولیه 19 تیر اشغال بشه. بعد از اینکه پایگاهو کامل گرفتن، سرتیب محققی به عنوان رهبر عملیات هوایی بره و توی اتاق فرمان مستقر بشه. محققی قرار بود تو مرحله اول 16 تا جنگنده رو هدایت بکنه. اینا با دولت عراق هماهنگ کرده بودن که یه سری حملات هوایی به مرز انجام بدن عراقیا. بعد تو پایگاه صدای آژیر قرمز بلند بشه. آژیر قرمز که بلند شد، این رمز عملیات بود. این 16 تا هواپیما بلند می‌شدن که مثلا برن تو مرزهای عراق عملیات بکنن، اما از وسطای راه برمیگشتن و میرفتن و تهران رو بمباران میکردن. حالا تو تهران هدفای اصلی بمباران کجا بودن؟ طبق اعتراف همه عوامل دستگیر شده کودتا، مهمترین هدف هواپیماها بیت امام خمینی تو جماران بود. غیر از بیت امام، اینا تو تهران چند تا هدف دیگه هم داشتن. مثلا پایگاه مهرآباد، مثلا ساختمان نخست وزیری، ستاد مرکزی سپاه، ستاد مرکزی کمیته های انقلاب، یکی دو تا پادگان مهم نظامی هم اینا میخواستن بمباران کنن. بعدم قرار بود که این جنگنده ها دیوار صوتی رو تو تهران بشکنن. اینم پایان مرحله عملیات هوایی بود. عجب طرحی ها، اینا میخواستن چند ساعته نسخه انقلاب اسلامی رو بپیچن بره. بعد از عملیات هوایی هم نوبت عملیات زمینی بود. رو زمین میخواستن چیکار بکنن؟ اینا توی تهران چند تا نقطه کلیدی و مهم رو در نظر داشتن که بگیرن. ستاد ارتش و فرودگاه مهرآباد و ساختمان رادیو تلویزیون و زندان اوین مهمترین مراکزی بودن که اینا قرار بود بگیرنشون. همزمان تو شهرستان هم یه گروهایی آماده عملیات بودن. تو شمال غرب قرار بود حزب جمهوری خلق مسلمان عملیات بکنه، همون حزبی که زیر نظر آقای شریعت مداری فعالیت میکرد. تو جنوب غرب قوای تیمسار پالیزبان آماده بودن. برای اصفهان و کهگیلویه هم یه سری از گروهای ایل بختیاری آماده شده بودن. تو فارس یه سری از گروهای ایل قشقایی به رهبری خسرو قشقایی آماده بودن. تو مشهد هم لشکر 77 مشهد. تو جنوب شرق هم یه سری از خوانین بلوچ آماده همکاری با کودتا شده بودن. گام آخر کودتا هم این بود که حکومت نظامی اعلام بشه، اینا برن تو رادیو تلویزیون بیانیه شورای نظامی کشور رو بخونن، بعد یه مدت حکومت رو تثبیت بکنن تا شرایط ورود بختیار به ایران آماده بشه. اینجوری ایران وارد دوره گذار به حکومت بعدی به زعامت شاپور بختیار میشد. کودتای نقاب چطوری کشف و خونسا شد؟ ببینید چند تا روایت در مورد اینکه چطوری این ماجرا افشا شد وجود داره. اما گزارش‌هایی که در مورد شروع افشای کودتا هست یه روایت واحدن. طبق مدارک موجود چند ماه قبل از اجرای کودتا، ستاد خبری اطلاعات سپاه پاسداران و کمیته انقلاب که تو اداره دوم ارتش مستقر بودن، گزارش‌هایی بهشون رسیده بود که شبکه بختیار و بازمانده‌های حکومت پهلوی توی خارج از کشور دارن یه فعالیت‌های علیه جمهوری اسلامی میکنن. وقتی این گزارش ها پیگیری شدن، معلوم شد که یه تعدادی از اعضای حزب ایران که توی داخل فعال بودن با تشکیلات شاپور بختیار تو فرانسه در ارتباطن. حزب ایران یکی از احزاب ملی‌گرا بود. ببینید 19 تیر روزی بود که قرار بود کودتا اجرا بشه. حدود 70 روز قبلش ابوالقاسم خادم دستگیر شد. ابوالقاسم خادم رابطه اصلی حزب ایران با گروه ائتلاف پاریس بود. خادم از دوستای قدیمی بختیار بود. پسرش هم یعنی جواد خادم وزیر مسکن کابینه بختیار و رئیس دفتر بختیار تو پاریس بود. چند روز بعد از دستگیری خادم و یه سری چهره های دیگه، بیش از 20 نفر از چریکای ناسیونالیست هم دستگیر شدن. نهادهای جمهوری اسلامی بعد از بازجویی از دستگیر شده های حزب ایران و چریکای ناسیونالیست فهمید که یه اتفاقای کلی داره میفته، اما جزئیاتشو نمیدونست که چیه. یعنی میدونستن که یه تشکیلات هماهنگی داره علیه جمهوری اسلامی اقدام میکنه، ولی نمیدونستن دقیقاً قراره چی کار بکنن. این اطلاعات جدیدی که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشف کرده بودن اطلاعات مهمی بود. اونا باید دقیقاً می‌فهمیدن که طرح دشمن چیه. به خاطر همین یه ستاد عملیات مشترک با نماینده‌های واحد اطلاعات سپاه و اداره دوم ستاد ارتش تشکیل شد. بعد چون این سرنخ‌هایی که پیدا می‌شد معمولاً به ارتش می‌رسید، اومدن و نماینده‌های انجمن اسلامی نیرو هوایی هم به این ستاد اضافه کردن. ستادم چون معلوم بود که یه طرح نظامیه و کودتای، اسمش رو گذاشتن ستاد خونساسازی کودتا. حزب توده هم این وسط یه سرنخ‌هایی از کودتای نقاب کشف کرده بود. اونطوری که تو گزارش‌های سپاه پاسداران هست، حزب توده یه چند مدت بعد از اینکه ستاد خونساسازی تشکیل شد اطلاعات خودش رو به ستاد داد. یعنی کاشف کودتا حزب توده نبوده. بعدم اون مقداری از اطلاعات رو که به مصلحت می‌دونستان منتقل می‌کردن. یعنی بیشتر دنبال معامله سیاسی بودن تا همکاری. ستاد 17 تیر ماه یه سری از نیروها رو به همدان فرستاد تا اونجا عملیات ضد کودتا رو رهبری کنن. یه سری از نیروها هم به پایگاه یکم شکاری مهرآباد اعزام شدن تا حفاظت اونجا رو به عهده بگیرن. شهرهای تهران و کرج و قزوین و همدان اون جاهایی بودن که تحت نظر ستاد خونساسازی کودتا قرار گرفتن. اولین ضربه هم به کودتاچیا چند ساعت قبل از اجرای کودتا تو پارک لاله تهران زده شد. کودتاچیا توی پارک لاله تهران قرار گذاشته بودن تا از اونجا با هم به همدان برن. اول اعضای یه ماشین که توش 5 تا از خلبانا بودن دستگیر شدن. بعدش هم کل پارک لاله محاصره شد و چند تا افسر که اونجا مرتبط با کودتا بودن بازداشت شدن. ساعت 8:30 شب عملیات پارک لاله اجرایی شد. یک ساعت بعدش تو جاده تهران به کرج 6 نفر از نظامیای تیپ نوحد که داشتن به سمت همدان میرفتن دستگیر شدن. این دستگیری ها باعث شد که کودتای نقاب تو همدان مختل بشه. دومین ضربه به کودتای نقاب تو خود پایگاه هوایی نوژه انجام شد. ساعت 1 بامداد 19 تیر عملیات خونساسازی کودتای نقاب شروع شد. طی چند ساعت همه عوامل کودتا دستگیر شدند و تقریبا بدون درگیری مسلحانه هم این کودتا مهار شد. کشف و افشای این کودتا به قول امام خمینی ترکیبی از پیوند دولت و ملت، حضور مردم و امداد و عنایت الهی بود. حالا من تا اینجا تلاش نیروهای امنیتی رو گفتم که چیکار کردن برای کشف و خونساسازی این ماجرا. روایت آیت الله خامنه ای از امداد الهی تو این ماجرا رو هم بشنوید.
افشای توطئه به وسیله یه افسر نیروی هوایی شد، یه افسر جوان خلبان نیروی هوایی که من بعدها دیدم جانبازم شده بود بعدها در دوران جنگ. او آمد پیش من نصف شب تقریبا و گفت که چنین قضیه ایست. ما باور نمی کردیم، به اینجا اونجا در دیوار زده بود که شاید بتونه دستش برسه به امام، به امام خبر بده. نشده بود، بهش گفته بودم برو پیش فلانی. آمد پیش من و گفت که قضیه اینه. منم عناصر اطلاعاتی رو احضار کردم، بهشون گفتم اینجور داره میگه. رفتن. فردای اون روز قرار بود کودتا عملیاتی بشه در تهران. یه جوان نیروی هوایی خونسا کرد همه اینا رو. اینا چیزاییست که جزو تاریخ ماست. متاسفانه تاریخ انقلاب و تاریخ حوادث و نقش‌آفرینی‌های عجیبی که در این انقلاب شده برای خیلی ها ناگفته و ناشنفته است.
خیلی از رهبرای کودتای نقاب آدمایی بودن که خیلی سال تو گروه‌های سیاسی ملی‌گرا مثل جبهه ملی و حزب ایران و بقیه دسته‌های هوادار دکتر مصدق حضور داشتن. اینا اکثرا از خاندان پهلوی بیزار بودن و فاصله‌شون رو هم با سلطنت طلبا اعلام کرده بودن. اصلا هم نمی‌خواستن نظام پادشاهی رو برگردونن. اینا می‌خواستن یه حکومت شبه دموکراتیک نزدیک به بلوک غرب یعنی آمریکا ایجاد بکنن تو ایران. اما کاری که تو کودتای نقاب کردن دقیقاً بلایی بود که آمریکایی‌ها سال 32 سر همین ملی‌گراها آورده بودن. ببینید شاپور بختیار تو دولت مصدق معاون وزیر کار بود. هر جا هم میرفت خودش رو مصدقی معرفی میکرد. اما اینجا تو کودتای نقاب دقیقاً با همون تشکیلاتی که علیه مصدق کودتا کرده بود یعنی CIA اومد و همکاری کرد تا یه کودتای دیگه توی ایران رقم بزنه. یعنی از نظر آدمای مثل شاپور بختیار و عبدالرحمن برومند و خسرو قشقایی و بقیه چهره‌های ملی کودتا اگه علیه ما باشه اگه علیه دولت مصدق باشه بده، اما همین کودتا با همکاری آمریکایی‌ها یعنی CIA اگه علیه دیگری باشه به نفع ما باشه خوبه. اینا آدمایی بودن که دیروز علیهشون کودتا شده بود، همین آمریکایی‌ها هم کودتا کرده بودن، حالا با کمک آمریکایی‌ها می‌خواستن خودشون کودتا بکنن. یعنی شما تضاد رو ببینید، تضادشون 100% بود. حالا سرنوشت این کودتا چی شد؟ بعد از اینکه کودتا خونسا شد حدود 500 نفر از عوامل کودتای نوژه دستگیر شدن و اینا تو دادگاه نظامی به جرمشون رسیدگی شد. امام خمینی گفته بود که اینایی که به طور مستقیم تو کودتا شرکت داشتن بر اساس قرآن مفسدن و حکمشون قتله. بعد اینا تو بازجویی‌هاشون هم اعتراف کرده بودن که رهبرای کودتا آماده بودن که حتی برای رسیدن به هدفشون میلیون‌ها نفر رو بکشن. یعنی اگه این کودتا 18 و 19 تیر به هم نمی‌خورد 19 تیر میلیون‌ها نفر توی ایران بمباران شده بودن و چه بسا کشته می‌شدن. بعد از اینکه دادگاه اینا برگزار شد یه تعداد خیلی کم و انگشت شماری محکوم به اعدام شدن، اما اکثریتشون معلوم شد که یه آدمای فریب خورده‌ای بودن. امام خمینی گفتش که اگر احراز بشه که اینا گول خوردن و دیگه هم خیانت نمی‌کنن، مخصوصا تو فضای جنگ با عراق. اگه اینا احراز شد، امام گفتش که من با عفو اینا موافقم. اینایی که عفو شدن خیلیشون برگشتن سر محل خدمتشون، حتی یه تعدادیشون به عنوان خلبان شکاری بمب افکن رفتن به جبهه و علیه عراقی‌ها جنگیدن. انصافا هم کمترین کوتاهی توی جنگ نکردن. حتی یه تعدادی از این خلبانای فریب خورده توی کودتا تو جنگ با عراق شهیدم شدن. سرنوشت خانواده این اعدامی‌ها هم جالبه. اونایی که به کشور خیانت کردن و محکوم به اعدامم بودن و اعدام شدن، خانواده‌هاشون مونده بودن دیگه. این خانواده‌ها گناهی هم نداشتن. امام خمینی به سرهنگ جواد فکوری که وزیر دفاع بودن اون موقع دستور دادن که به خانواده اینا رسیدگی بشه. یه گروهی مأمور به رسیدگی اینا شدن. قرار شد که به خانواده‌های اینا کمک هزینه بدن، وام بدن تا اینا بتونن گذران زندگی بکنن و رفاهشون تأمین بشه. کلن هم بعد از کودتای نقاب اوضاع ارتش خیلی سخت شد. مدام از چپ و راست میگفتن که آقا ارتشو منحل کنیم، اینا ممکنه کودتا بکنن دوباره و ارتشیا خیلی توی فشار بودن. اما امام یه تنه جلو اینا وایساد. تو چند تا سخنرانی هم از ارتشیا امام دفاع کرد. ارتشیا هم انصافا جواب این حمایتای امام رو تو جنگ 8 ساله با بس دادن. انصافا رشادت کردن، انصافا از جون مایه گذاشتن. سلام خدا به همه شهدای ارتش، سلام خدا به همه شهدای انقلاب اسلامی. این قسمت نهم و ما قبل پایانی پادپخش تسخیر سفارت بود. تو این قسمت ما ماجرای کودتای نقاب رو گفتیم. کودتایی که بختیار قرار بود با حمایت آمریکایی‌ها توی ایران رقم بزنه. تو قسمت بعدی که قسمت آخر این پادکسته، می‌خوایم بگیم که سرنوشت انتخابات آمریکا و کارتر چی شد و به این می‌پردازیم که بالاخره عاقبت گروگان‌های آمریکایی چی شد. یعنی نهایتاً ایران و آمریکا توی این ماجرا به چه نتیجه رسیدن، چه توافقی کردن و چطوری اجرایش کردن. ما تو رادیو منوئز تو موضوعات مختلفی پادکست تولید کردیم. اگر علاقه به تاریخ ایران دارید مثل این پادکست، پادکست مشروطه رو بشنوید. اونجا از تولد تا مرگ مشروطه رو توضیح دادیم. اگر علاقه به تاریخ جهان دارید، پادکست قوم نافرمان که تاریخ یهودیت و انقلاب‌های جهان در مورد تاریخ جهان اونا رو بشنوید. اگرم تاریخ اسلام رو دوست دارید، پادکست مصطفی تاریخ تحلیلی زندگی پیامبره. دو تا هم پادکست در مورد قیام عاشورا داریم، یکی تاریخ قیام سیدالشهدا که در مورد قیام امام حسینه، یکی هم نیزه های کاغذی که در مورد تأثیر تبلیغات تو حادثه عاشوراه. رادیو منهاج پادکست معارفی و خلاصه کتابم داره که به همه اینا رایگان میتونید از طریق کست باکس و سایت ما دسترسی داشته باشید. خیلی ممنونم که تا انتها همراهی کردید. ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir